از رادیو فرهنگ شب آرامی رو برای شما هموطنان گرامی آرزو میکنیم و امیدواریم که تاکنون برنامه ها مورد توجه و عنایت همه شما بزرگواران واقع شده باشه. دوستان، نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها و دو شماره تلفن 224-85-220-58-800 و پیامک 30558 هم در اختیار شما عزیزان هست. من آدرس وبگاه رادیو فرهنگ هم خدمت شما اعلام میکنم: www.radiofarhang.ir. و اما در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه از بخش دوم برنامه های رادیو فرهنگ باشید با نام شبهای فرهنگ، که با همین برنامه هم بعد از چند پیام بازرگانی تقدیم میشه و با همین برنامه هم با شما خداحافظی میکنیم.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملتایی که شاه کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. در برنامه امشب شب‌های فرهنگ سخنرانی دکتر محمد جعفر هرندی استاد حوزه و دانشگاه رو تقدیم شما می‌کنیم با این موضوع که نهضت عاشورا و قیام امام حسین علیه السلام چه تأثیری در تاریخ اسلام و امت اسلامی داشته است. لازم به توضیح که این سلسله سخنرانی‌ها در تاریخ 26 تا 30 تیر ماه امسال مصادف با 10 تا 14 محرم الحرام 1446 در حسینیه یزدی‌ها در خیابان دولت تهران برگزار شده. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
واقعه عاشورا به این نیست که امام حسین از مکه حرکت کرد و دعوت مردم کوفه آمد، بعد همشون رو شهید کردند و الی آخر اون وقایعی که اتفاق افتاد. عمده مسئله ای که هست که ببینیم این کاری که امام حسین کرد و این اتفاقی که افتاد در تاریخ اسلام و امت اسلامی چه انعکاسی به خرج داد و چه تأثیری. چرا که تاریخ اسلام، وقتی میگم تاریخ اسلام نه تاریخ شیعه تنها، تمام جوامع اسلامی و اتفاقا بیشترین تاریخ نویس های ما هم همه سنت بودن. ما در شیعیان تاریخ نویس نداریم، اگر هم داشته باشیم کسان بودن که متمایل به تشیع بودن، نه اینکه واقعا شیعه به این معنای ما باشن. دوازده امام، وقتی که اینا رو ما بررسی بکنیم، به دقت بررسی بکنیم، میبینیم که شهادت ابی عبدالله تأثیر بسیار بسیار مهمی در توسعه اسلامی و به خصوص توسعه تشیع داشته. یعنی بعد از امام حسین ما دیگه هیچ کدوم از ائمه رو نداریم که با شمشیر شهید شده باشن، فقط امام حسین هست و حضرت علی، حالا حضرت حسن هم مسموم شده. بقیه ائمه ما رو بنابر نقل‌هایی که بین ما هست، اونها با سم از دنیا رفتن و تضییقاتی داشتن. خب این شهادت ابی عبدالله که با شمشیر کوفیان بوده و اهل شام هم اشتغالتی نداشتن، هرچی بودن همین کوفیا بودن که این کاری کردن، بعد از این چه تأثیری و چه اثری در جامعه اسلامی گذاشت؟ من خدمتتون عرض میکنم که این تأثیرات رو ما عمدتاً به سه قسمت تقسیم میکنیم. یکی تأثیرش تأثیر به رسمیت شناخته شدن تشیعه، که حالا من وارد میشم میگم تشیع چی هستن. دوم این که علم و دانش و به خصوص تمدن به وسیله همین حکامی که ما به رسمیت نمیشناسیمشون، یعنی وسیله خلفای عباسی که 500 سال بر جامعه اسلامی حکومت کردن و تقریبا معادل سنواتی که ساسانیان در ایران حکومت کردن، اونم تقریبا 500 سال حکومت کردن. و سوم تأثیر سیاسی. کمتر به گوش دوستان ما رسیده که ما بر اثر شهادت ابوعبدالله توانستیم بعد از مدت‌ها و در قرن سوم چهارم یک حکومت مقتدر شیعی، یعنی همونطور که ما نماز بخونیم، همونطور که ما روزه میگیریم، اونا هم تا حالا تفاوت‌های اون بودن، در به مدت 200 سال در مغرب جهان اسلام و در مرکزیت مصر تأسیس میکنه. این دانشگاه الازهر رو که میبینید از اسم حضرت زهرا گرفته شده. و وقتی که شیعیان در مصر حکومت میکردن و حتی معادل بود حکومتشون و معارض بود با حکومت عباسیان و گاهی هم میومدن بغداد هم میگرفتن، اینا همه از برکت تشیع بود و از برکت خون ابوعبدالله. همینجا به صورت پرانتز عرض میکنم، درسته که حکومت فاطمیان به لحاظ عقایدمون، یعنی امامت، یه مقداری با ما فرق میکنن، ولی به لحاظ فقهی، یعنی نماز و روزه و نکاح و ارث و بیع و همه اینه که فقه دیگه و عمده کار ما هم با فقه دیگه، با ما هیچ تفاوتی نداره، به هیچ وجه تفاوت. تا جایی که فقهای اثناعشری که ما هستیم و مخلد آقایون هستیم، به کتاب اسماعیلیان که در فقه نوشته شده استناد میکنن، یعنی فلانی در کتاب خودش اینجوری گفته، پس میتوانیم مثل اینکه مثلا فرض کنیم که امام خمینی رحمه الله یا از ذات الروجه و دیگر میگن مثلا علامه هلی شیخ طوسی میگن نشه فلان فقیه اسماعیلی مثلا در کتاب فقهش نه اعتقادش اینه. بنابراین این سه مطلب رو ما باید از هم تفکیک کنیم، یعنی یکی توسعه و به رسمیت شناخته شدن تشیع، جامعه اسلامی تشیع رو جسارت نمی کردش ولی به رسمیت هم نمی شناخت، یکی. دوم توسعه تمدنی اسلامی که مردم شهرنشین شدن، آداب بلد شدن. من حالا تو پرانتز عرض بکنم، عربا وقتی می موندن پیشه پیغمبر اسلام، یا اونایی که معتقد نبودن به پیغمبرش میگفتن یا محمد، اونایی که معتقد بودن گفتن چی؟ یا رسول الله. اینو تو
میخونید تو کتاب رو برانی اومد گفت یا رسول الله. اما میخوام تمدنی رو عرض کنم، اما بعد از آن میبینیم که کسان که خدمت امام صادق به خود سال ما امام صادق رو امام پیشوای مذهب رو میومدن میگفتن یه یب نرسول الله جو علم تو فداش قربانت کرد. این جو علم تو فداش ما ایرانی هاست، کلام خوبی بوده و ائمه ما آداب و رسوم خوب رو اتخاذ میکردن. یعنی حضرت علی وقتی ما در مدائن در کوفه اومد یه سری هم به مدائن در چون مدائن کوفه با هم نزدیک بودن، دید این زنای زردشتی که معاهد به اینا رو گفتن اینا در زمه اسلام اومدن بیرون رو آب و جارو میکنند و بعد گل میارند و اینا حضرت نمی شما که در عربستان هم شد و اینا زنهای زردشتی هستن بنابر اعتقادشون ثواب داره، یعنی به امور مزدا دارن خدمت میکنن که کوچه رو جارو بکنن آبش خزد رو بسیار خوبه بسیار خوبه. یا همین عید نوروز در کتابهای ما آمده است که به خصوص امام صادق تعریف کرده از نوروز. حتی فقهای ما گفتن یکی از چیزایی که مستحبه اینه که روز نوروز آدم غسل بکنه و بعضی هم یه نمازی هم بخونه. اینا همه حکایت از این میکنه که بعد از این شهادت ادهی که راحتی آمدن در جامعه اسلامی و اون چه نیک بود در سنتشون اون رو به جامعه اسلامی چکار کردن؟ منتقل کردن. این مهم و تشیع هم حالا قبل از این که اینو به این مسئله تمدن برسیم یکی هم مسئله سیاسی. این سه موضوع رو اگه بدونم که حالا انشاءالله اگر بشه اینا رو جواب بده.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما شنونده برنامه شبهای فرهنگ از رادیو فرهنگ هستید. از شما دعوت میکنیم ادامه سخنرانی دکتر هرندی استاد حوزه و دانشگاه رو بشنوید درباره تأثیر قیام عاشورا در تاریخ اسلام و امت اسلامی.
سه مقوله بپردازیم، یه مقوله ای رو ما داریم که اینو کمترش توجه کردیم دقت کردیم میگیم و زیاد هم میگیم و اونه که ائمه ما مثل تقریبا تمام افراد عرب یه کنیه داشتن، یه اسم داشتن و یه لقب داشتن. حضرت علی اسمش علی، کنیش ابوالحسن بود که اگه مرد بود با ابو خود خطاب میشد، اگه زن بود با ام خطاب، ام لیلا یعنی مادرشی لیلا نام احترام کرد. و یکی هم لقب داشتن حضرت محمد صلی الله علیه و آله. ایشون اسمش محمد بوده، لقبش مصطفی بوده، کنیش ابوالحسن چون یک فرزند پسری داشته که بود کرده به نام قاسم به اون فرزند. حضرت هم چون فرزند بزرگش حسن بوده بهشون گفتن ابوالحسن. هر با خلیفه دوم خواسته با ایشون صحبت بکنه گفته یا ابوالحسن، یه نوع احترام بود. لقبش هم که مرتضی ابا عبدالله که حالا ما به مناسبت شهادت ایشون اینجا نشستیم میخوام ادای احترام کنیم، اسمشون که حسین یعنی چی؟ یعنی کوچکه، یعنی نیکی کوچک. کنیه ایشون هم ابا عبدالله، البته ما دو تا ابا عبدالله داریم. اگه در مقتل و در این کتابایی که مال امام حسین نوشتن بجو مصیبت نوشتن بگن ابا عبدالله یعنی امام حسین، ولی اگر در کتابای فقهی و حدیثی بگن ابا عبدالله قال ابا عبدالله یعنی امام جعفر صادق. خب لقب ایشون چیه؟
ایشون بیشتر مظلوم از ایشون حسین مظلوم ظلم میشه. خب تو جامعه خیلی ظلم شده، ولی کسانی که یک مقامی داشتن، مرتبه‌ای داشتن، اونها رو ظلم اگرشون میشد، جامعه مؤمنه به اونها این ظلم رو خیلی بزرگ میپنداشتن. خب به ائمه ما دیگر هم ظلم شده، به علی هم ظلم شده، به حسن هم ظلم شده، به امام محمد باقر بهشون نمیگیم مظلوم، اما به حسین میگیم مظلوم. آیا به خاطر کشته شدنش؟ خب علی هم در محراب کشته شده، اون رو ما نمیگیم مظلوم، یه جامعه بهش نمیگه مظلوم. مظلوم کسی است که عدالت در مورد او اجرا نشده. و عدالت چیه؟ عدالت اینه که طبق موازی و سننی که در جامعه همه قبول دارن با شخص رفتار بشه. اما با ابی عبدالله با اون قوانین و با اون رویه‌ای که در جامعه همه قبول داشته، ما شیعیان خب ایشون اینا معصوم میدونیم و اصلا معلوم میدونیم همه ائمه ما ایشون ظلم شد، ولی اینکه خاصتا ایشون شده مظلوم به دلیل این هست که اون ابزار و اون قوانینی که حتی یزید همون رو قبول داشت، بعدا اعتراف کرد و اون جامعه اون رو قبول داشت و الان هم قبول داره، الان که من با شما دارم صحبت میکنم، تمام اهل سنت به خصوص علماشون و در رأسشون هم علمای وهابی که ما بهشون دشنام میدیم، دوستان من توصیه میکنم که همونطور که علمای بزرگم توصیه کردن وقتی به مکه و مدینه مشرف شدن نماز حداقل نماز جمعه اینا برن، من رفتم نماز جمعه، عین ما برای امام حسین مصیبت میخونن، من پای منبر بودم، پای منبر خطبه، و اون روایت هایی که ما راجع به امام حسین به خصوص تشنگیش، به خصوص اون شخصی که میاد به امام حسین میگه که آب بهت نمیرسه مگر اینکه به جهنم برسه، که نه صحیح بخاری نه عقل میکنه، که حضرت نفرینش میکنه و تا آخر اون هم گرفتار چی میشه، تشنگی میشه و هر چقدر قشنگ اون رو نقل میکنه. این مظلومیت امام حسین رو همه قبول دارن. چرا؟ برای اینکه امام حسین برابر قوانین موجود و رویه موجود در اون جامعه هیچ تخلفی نکرد، حتی برای اگر چه حق با ایشون بود، ولی قوانین جامعه رو محترم می‌دونست. چطور؟ حضرت حسن بن علی با معاویه صلح کرد، حضرت تسلیم، معاویه از دنیا رفت، از اون تاریخ به بعد مسئله بود، لذا حضرت حسن که شهید شدن و مسموم شدن، معاویه حدود 10 سال بعد زنده بود، حضرت هیچ تعرضی نداشت، هیچ وقت نگفت به معاویه که تو بیا کنار رو من باید باشم، نخه، چون عهدنامه‌ای که با برادرش بسته بود براش کاملا محترم بود. البته گاهی از اوقات امام حسین چون یه حالت خاصی ایشون داشت، گاهی از اوقات هم خب از منصب امامت استفاده میکرد، و مثلا در تاریخ داریم که یه بار خراج یمن رو میوردن ببرن، خب یمن در جنوب بود و شام در غرب جهان اسلام شمال اینجا بود، اصلا خب اینا دارید ببرن مال من نبرید برای معاویه، خبر بودن به معاویه که حسین بن علی این کار رو کفرش کرد، کارش نداشته باشه، آدم مدبری معاویه، خیلی مدبر بود، میتونست تدبیر بکنه. گاهی این اتفاق بود، ولی هرگز برخلاف عهدنامه‌ای که بسته بودن و برادرشون امضا کرده بودن این رو ایشون عمل نکرد. بعدن هم که معاویه از دنیا رفت و یزید رو برخلاف سنت اسلامی براش ولایت عهدی مقرر کرد، در اسلام ما ولایت عهدی نداریم که کسی ولی عهد بشه، اصلا ما این عنوان مال شاهان بوده، حتی در امپراتوری روم هم ما ولی عهد نداریم، این ولی عهد از ایران رفته اونجا، چون در ایران بوده و سنت بوده و همون که تا قبل از انقلاب ما تو سلسله پادشاهان چه صفویه چه قبل از صفویه چه قبل از اسلام داشتیم، ولذا بزرگان مدینه دو سفر معاویه کرد بیعت برای ولی عهدی یزید بگیره، هیچ اون بیره در رأسشون هم حسین بن علی، عبدالله ابن عمر هم بود، عبدالله ابن زبیر هم بود، عبدالرحمن ابن ابی بکر.
از اینکه شبکه فرهنگ و برنامه شبهای فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه با موضوعات مختلف فرهنگی، هنری، ادبی، فلسفی، عرفانی، دینی و مذهبی تقدیم شما میشه. امید که بهره کافی رو از این برنامه ببرید.
امام حسین با یزید بیعت نکرد. وقتی که اومده بود گفت طبق صلح امام حسن قرار بر این بوده که معاویه از دنیا بره امارت مسلمین به شورای مسلمین واگذار بشه، چنانچه مثلا ابوبکر همینطور، عثمان همینطور، علی هم خلافت ظاهریش همین بوده. بنابراین اگر شما بخواید از قبل برای مردم تعیین بکنید، من زیر بار میرم که نرفتم بیعت نکردم و نمیذارم دیگران بیعت. پس تا اینجا امام حسین طبق قوانینی که خودشون قبول داشتن عمل کرد. هیچ گونه نمیشه در محکمه ای که اونها میخوان قضاوت بکنن این رو به عنوان یک سند بگیم خارجی بود. این غلط. و الان هم تقریبا اهل سنت حقوق‌دان‌هاشون که منظورم فقها هستن میگن که امام حسین هر چی گفته و هر چی کرده به حق بوده. حالا بگذارید یه عده حرفای دیگه میزنن، اونها رو به لحاظ حقوقی جهان اسلام قبول داره که پسر علی بن ابی طالب و نوه پیغمبر اسلام هیچ گونه تخطی از این که همه مسلمان ها قبول دارن تا اینجا نکرد. خب آیا حضرت حسین گفته من امام هستم بیاید با من بیاید؟ نه، اینا نه، مردم بودن که رفتن، مردم برایش نامه نوشتن، نه یکی، نه دوتا، نه ستا، نه چهارتا. خب میدونید اینا تو منبرها شنیدید که نامه نوشتن که حق با شماست و این حق هم نه چون حال شما امام معصوم هستید. اونه که همه نامه نوشتن ایشون همه شون به امام معصوم قبول نداشتن، چون قراره که این حکومت با شورا باشه شما احقی اصلحی به قول این کلمه اصلح اونجا اومده دیگه. خب درست هم میگفتن، افراد اومدن نامه نوشتن، باز هم حضرت زیر بار نرفت، گفت باید یه نفر بره ببینه که اینا راست میگن یا دروغ، که میدونه داستان دیگه مسلم رو فرستاد و الاخر. پس تا اینجا میبینیم که امام حسین هر کاری که کرده طبق قوانین مورد قبول آن جامعه بوده و جامعه فعلی اهل سنت هم اینو قبول کرده. خب ایشون حرکت کرده، با دعوتی کردش کردن اومده، آمده. خب میدونی یار من نمیخوام پسی هر رو بگم و چیار کنم، خب اینا اتفاق افتاده و حتی هر اومده پشت سر امام هم نماز خونده، لشکریان هر هم نماز خونده، مثلا بحث جنگ که نبوده که. عمر سعد که میدونید که این عمر سعد پسر سعد وقاص، و سعد وقاص طبق نظر اهل سنت از عشره مبشره است، یعنی میگن ده نفر هستن که پیغمبر گفته شما حتما وارد بهش میشه، عمر و ابوبکر و عثمان و علی و سعد وقاص و این، و خیلی محترم بوده. و همین سعد ابن وقاص، حالا من اشاره میکنم، همین سعد ابن وقاص کاری کرد که علی القاعده باید بهش فشار بیارن و حضرت علی فشار نیاوردش. این پسر اون عمر سعد به صد بود هست، همین که در جنگ قادسیه هم شرکت کرده و ایران تا حدی فرق کرده. حضرت آمده اونجا بعد با عمر سعد صحبت کرده. خب اینا اگر منهای مسئله اسمت و طهارت و امامت و فرزند پیغمبر بودن اینا رو بذاریم کنار، از لحاظ جامعه اینها دو نفر با هم مساوی بودن. یعنی عمر سعد پسر یکی از صحابه بزرگ پیغمبر بوده، حسین ابن علی پسر یکی از صحابه بزرگ پیغمبر، حالا اون مقامات علی که همه قبول دارن بردن اون کار نمید. برای چی اینه؟ حالا میدونید مذاکرات شده و صحبت های شده و اینا، حضرت گفته که خیلی خوب، من نمیدونم جنگ کنم، من نمیدونم کسی رو بکشم. یا اینکه اجازه بدید، سه تا پیشنهاد کردن همه گفتن بدون استثنا، یا اجازه بدید که من برگردم به مدینه، یا اینکه من برم با خود یزید صحبت بکنم، چنانکه پدر منم با معاویه حضرت علی تسلیم به شورا شد دیگه، اشکال نداره، با معاویه نامه می نوشتم، اشکال نداره، مذاکره گرفت نداره که پیغمبر اسلام با ابو سفیان که بزرگترین مشکلات برش ایجاد کرد مذاکره کرد، دختر ابو سفیان تو خانه پیغمبر بود جز ام المؤمنینه، ولذا اهل سنت هم میگن که معاویه دایی مؤمنین، درست هم میگن دیگه، وقتی اون دخترش میشه که ام المؤمنین، ایشون هم میشه چی؟ دایی مؤمنین دیگه، بله خال المؤمنین میشه. اینا بوده. یا اینکه اجازه بدید اینکه حالا بعض وقت اونها گریز بزنن و اینا بیان من برم به کفار پناه بیارم، نه پسر پیغمبر به امام مسلمین به کفار پناه بیاره، نه، یک رسمی در بین مسلمانان بوده، کسانی که میخواستن از حوادث به دور باشن، به قول به اصطلاح ما چیکار بکنن؟ بی طرف باشن. اینها یکی از راهشان، راه دیگه هم داشته که من عرض میکنم، یکی از راهشون این بوده که میرفتن مرابط میشدن، این در مرزهای اسلامی میموندن، اولا حفاظت از مرز میکردن، خودشون خیلی ثواب داره، امام سجاد در صحیفه بخونید چقدر به مرابطین دعا کرده، مرابطین که جهان اسلام بشن، ولی اینکه یزید هم در رأس قرار بره جهان اسلام که محترم بوده که، یا برن اونجا و اگر می توانستن این مرابطین و هر کس که در مرز بود بتونه بره یک جای رو فتح بکنه و یا مردم رو به اسلام دعوت بکنه، این کارو میکرده، این کارو میکرده و یه امتیازی بوده برای کجا؟ نه برای خلیفه، برای جهان اسلام. حضرت میخوام برم، این اشتباه نشه که حضرت من میگم، بعضی هم میگن البته گفته من میخوام برم کجا؟ به کفار پناه بگیرم، پسر پیغمبر امام مسلمی که نمیره زیر چتر کفار، این متعارف بوده. عرض کنم پس امام حسین تا اینجا که اون گفت خلو، یا من برمیگردم یا اینکه چیکار میکنم، یا اینکه میرم اونجا و یا اینکه عرض کنم که برم با یزید صحبت. خب زیر بار نرفت. کی زیر بار نرفت؟ ابن مرجانه. اینا زیر بار نرفتن و ابن مرجانه عبیدا گفت نه، ایشون باید تسلیم من بشه. از اون من زیر این بار آر نمیرم. اگر هم قرار حرف بزنم با کی حرف بزنم؟ با یزید حرف بزنم. با تو حرف نمیرم. اینجا بود که بقیه بقیه اتفاق. حتی حضرت تا روزی که جنگ شد و جنگ شروع شد، همواره مردم رو به چی دعوت کرد؟ به صلح دعوت کرد. پس تا اینجا حسین بن علی علیه السلام هیچ گونه قدمی برخلاف اون که تمام مسلمان ها نه ماشیه قبول بشن برمید، خب ایشون شهید کرد. پس این که اگر لقب امام حسین ما بگیم چی؟ مظلوم، این خیلی معنا داره، یعنی طبق تمام قوانین مورد قبول حساب بین المللی یا بین الاسلامی بگیم، نه ایشون به هیچ ظلم شده و لذاست که اهل سنت الان هم که ما با شما صحبت میکنیم و پیش از این وقتی به امام حسین میرسن میگندش که امام حسین بهش ظلم شده. شاید بعضیشون بگن که ایشون اشتباه کرد که مثلا حرف عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر رو نشون، اونا چون به اسمت ایشون که معتقد نیستن، اگر در مدینه میموند اونو شفت، حالا اون، ولی وقتی که با این مقدمات